أقسام الدليل العقلي. إن الدليل العقلي أوفق ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعي، ينقسم إلى قسمين: ما يستقل به العقل وما لا يستقل به. بحث در ملازمات عقلیه یا احکام عقل، فرمودند دو مقدمه رو قبل از ورود به بحث بیان میکنیم. مقدمه اول تقسیم دلیل عقل یا حکم عقل است. حکم عقل به تقسیم اولی به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول احکام عقلیه‌ای که هیچ ربطی به احکام شرعیه ندارد و هیچ رابطه و مناسبتی با حکم شرعی ندارد، مثل الواحد و نصف الاثنین. یکی نصف دو. قسم دوم احکام عقلیه ای که رابطه و مناسبت دارند با احکام شرعیه، مثل حکم عقل به این که مقدمه واجب واجب است. این یک حکم عقلی است که این حکم مناسبت و رابطه داره با احکام شرعیه و از این حکم عقلی ما بعداً یک حکم شرعی را میتوانیم استنباط کنیم. این دو قسم احکام عقلی، هر یکی از این دو قسم باز برای خودشون تقسیم آخری دارد و به عبارت اخرى حکم عقل چه از قسم اول چه از قسم دوم به دو قسم تقسیم می شود: حکم عقل مستقل و حکم عقل غیر مستقل. در قسم اول یعنی حکم عقلی که مناسبتی با احکام شرعیه ندارد، وقتی میگیم حکم عقل مستقل یعنی حکم عقل بدیهی. در قسم اول حکم عقلی که مربوط به احکام شرعیه نیست، وقتی میگیم مستقل، مستقل اونجا معناش یعنی حکم عقل بدیهی، مثلا مثل الاربعه زوج، اربعه زوج است، یه حکم عقل مستقل است، یعنی بدیهی است ربطی به حکم شارع ندارد و در اونجا غیر مستقل معناش یعنی حکم عقل نظری و غیر بدیهی. این تقسیم ما کاری بهش نداریم، ربطی به مبحث ما نداره، فقط اشاره کردیم بهش. اما حکم شرعی، حکم عقلی که مربوط با حکم شرعی است، اونم به دو قسم تقسیم بشه، مستقل و غیر مستقل. اینجا معنای مستقل با اون معنای قسم اول فرق داره. اینجا که میگیم حکم عقل مستقل، یعنی جایی که موردی که عقل مستقلن و بدون دخالت شرع ما رو میرساند به یک حکم شرعی، اینو میگیم حکم عقل مستقل. یعنی حکم عقلی که مستقلن بدون کمک گرفتن از شرع ما رو به یک حکم شرعی میرساند. حکم عقل غیر مستقل یعنی حکم عقلی که با کمک شرع، حکم عقل با کمک یک حکم شرعی دیگر ما رو میرسانند به یک حکم شرعی سوم، اینو میگیم حکم غیر مستقل عقلی. حالا مثال و توضیحش عرض میکنیم واضح میشه. دوباره دقت کنید، اقسام و دلیل العقلی. ان الدلیل العقلی، دلیل عقل، او فقل ما يحكم به العقل، یا بگو اون چی که حکم میکند به اون چیز عقل، بگو حکم عقل، نهایت حکم عقل، الذي يثبت به الحكم الشرعي، حکم عقلی که ثابت میشود به اون حکم عقل، حکم شرعی، یعنی حکم عقلی که در رابطه با حکم شرع است. ما اینجا به اون حکم عقلی که در رابطه و مناسبت با حکم شرع نیست کاری نداریم، فعلا محل بحث ما در حکم عقلی است که ثابت می شود به اون حکم عقل، حکم شرعی. مثالش مثل چی؟ مثل مقدمه واجب، واجب است مثلا. این حکم عقلی ینقسم الى قسمه، تقسیم می شود به دو قسم، ما یستقل به العقل، چیزی که مستقل است به اون حکم عقل، و ما لا یستقل به، و حکم عقل غیر مستقل. و به تعبیر آخر نقول، به تعبیر دیگر می گویم ان الاحکام العقلیه على قسمه، حکم عقلی بر دو قسم است، مستقلات و غیر مستقلات، مستقل و غیر مستقل. و هذه التعبيرات كثيرا ما تجري على السنة الاصوليين، و این تعبیرات بسیار جاری می شود در زبان های اصولیون، و یقصدون به المعنى الذي سنوضحه، و قصد می کنند به این مستقل و غیر مستقل اون معنایی رو که به زودی توضیحش میدیم. و ان كان قد يقولون، اگرچه گاهی این جمله رو به کار میبرن، میگن ان هذا ما یستقل به العقل، میگن این شیء مستقل عقلی است، اما ولا یقصدون هذا المعنا، قصد نمیکنن این معنایی رو که ما بعداً توضیح میدیم، بل یقصدون به معنا آخر، قصد میکنن به این مستقل عقلی معنای دیگری را، که اون معنای دیگر معنایی بود که ما از خارج گفتیم. یعنی گاهی میگن مستقل عقلی یعنی بدیهی، و هو ما یحکم به العقل بالبداهه، تارتن علما که میگن مستقل عقلی مرادشون یعنی ما یحکم به العقل بالبداهه، چیزی که حکم میکنه به عقل بالبداهه. و امکان لیس من المستقلات العقلیه بالمعنى الاتی، اگرچه این امر بدیهی از این مستقلات عقلیه به این معنایی که توضیح میدیم نیستش، ولی تارتن علما که میگوین حکم عقل مستقل یعنی حکم عقل بدیهی، مثل الاربعه زوج، و وقتی میگن غیر مستقل یعنی حکم عقل نظری، حکم عقلی که نیاز به استدلال داره. این اصطلاح رو در کجا به کار میبرن؟ از اون توضیح خارجی ما واضح شد، این اصطلاح رو در جایی به کار میبرن که حکم عقلی مناسبت با حکم شرع نداشته باشه، و الا اگر در حکم عقلی مناسب با حکم شرع این اصطلاح رو به کار ببرن معنای آخری دارد که الان توضیح میدیم و از خارج هم بهش اشاره کردیم. و علی کل حال فان هذا التقسیم يحتاج الى شيء من التوضیح. علی ای حال این تقسیمی که مربوط به این بحث ماست احتیاج دارد به شیء از توضیح. فنقول برای اینکه تقسیم حکم عقلی مناسب با حکم شرع واضح بشه بعد ایشون دو مقدمه رو متعرض میشن که با این دو مقدمه مطلب واضح و روشن میشه. مقدمه اول میفرمایند علم پیدا کردن به حکم شرعی نیاز به علت دارد. شما وقتی علم پیدا میکنید به وجوب نماز صبح، این علم شما بدون علت نیست، قطعا از یک جایی از یک سبب و علتی این علم شما به دست آمده. پس مقدمه اول علم به حکم شرعی نیاز به علت و دلیل دارد. چرا؟ علتش هم واضح است، چون علم از ممکنات است و کل امر ممکنه یحتاج الى علت. هر ممکن الوجودی نیاز به علت دارد. اون ذات واجب الوجود جل و علا که به سبب این که عین وجود است و ماهیت است، علیت اوست، ذات واجب نیاز به علت ندارد، چون واجب الوجوده. این دست فلسفی دیگه، هر ممکن الوجودی نیاز به علت دارد. خب علم به حکم شرعی یک ممکنه نیاز به علت دارد. مقدمه. مقدمه دوم علت علم پیدا کردن به حکم شرعی دلیل و استدلال است. ما از راه استدلال کردن است، از راه دلیل است، یا به قول منطقیین از راه حجت است که علم پیدا میکنیم به حکم شرعی. حجت یعنی چه؟ در منطق خونده این دیگه، ترتیب دادن معلومات تصدیقیه برای رسیدن به یک مشهول تصدیق. پس ما از راه دلیل، استدلال و حجت علم پیدا میکنیم به حکم شرع. در منطق خونده ایم حجت در سه قسم است: قیاس است، استقراء است و تمثیل. قیاس یعنی چه؟ قیاس در اصطلاح منطقیین یعنی علم پیدا کردن از یک کلی به مصادیق و افراد اون کلی. مثلا میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث. این دوتا معلوم، میرسیم به یک مجهول. فالعالم حادث، از کلی رسیدیم به فردش. کلی چه بود؟ کل و متغیر حادث،
یه کلی است.
فرد این کلی عالم است، فالعالم و حادث. از کلی علم پیدا کردیم به افرادش. این رو میگن قیاس. در کتب منطقی ازش به قیاس سوری هم تعبیر میشه، قیاس ارسطویی هم گفته میشود، به علت این که بنیانگذار این نوع قیاس ارسطو. این قسم. قسم دوم استقراء است. استقراء یعنی چه؟ استقراء برعکس قیاس است. علم پیدا کردن از امور جزئیه به یک امر کلی. مثلا بررسی میکنیم 30 نفر از دانشجویان این دانشگاه درس خوان هستند. تک تک این افراد رو بررسی میکنیم، بعد یک حکم کلی استخراج میکنیم، میگیم تمام افراد این دانشگاه درس خوان. از جزئی رسیدیم به کلی. این رو میگن استقراء. قسم سوم تمثیل است. تمثیل رسیدن از جزئی است به جزئی، به خاطر مناسبت بین این دو. میگیم زید هم مباحثه عمر است، عمر درس خوان است، پس زید هم درس خوان است. از جزئی به جزئی آخر. یا مثال فقهی میگیم این مایع مثل خمر مسکر است، خمر حرام است، پس این مایع هم حرام است. از تمثیل رسیدن از جزئی به جزئی به خاطر شباهت و مناسبت بین این دو جزئی است. که این تمثیل اگر دقت کنید همون قیاسی می شود که ما در معالم هم خونده ایم، و لیس من مذهبنا القیاس. تمثیل منطقی همون قیاس اصولی می شود. خب حالا آیا ما از راه تمثیل و استقراء به حکم شرعی میرسیم؟ جواب منفی. استقراء و تمثیل دلیل بر حکم شرعی نمیشوند. چرا؟ چراشم واضحه. استقراء رسیدن از جزئی است به کلی، جزئی نمایانگر کلی و مرآت کلی نیست. مثلا شما نمیتونید بگید ما استقراء کردیم، دیدیم صلات واجبه چون امر عبادی، صوم واجبه چون امر عبادی، حج واجبه چون امر عبادیه، پس نتیجه میگیریم تمام امور عبادیه واجب است. نشستن تو مسجد واجبه، نماز قرائت قرآن واجبه، مذاکره علم واجبه، باهات مثلا. پس استقراء دلیل شرعی نیست، چون از جزئی ما نمیتوانیم علم به حکم کلی پیدا کنیم. این خلاصه. تمثیل هم دلیل حکم شرعی نمی شود. چرا؟ چون تمثیل همون قیاس است و لیس من مذهبنا قیاس. نمیتونیم بگیم چون ماء الشعیر با خمر شباهت دارد، خمر حرام است، پس ماء الشعیر هم حرام است. تمثیل هم دلیل حکم شرعی نمی شود. بنابراین دلیل برای حکم شرعی خلاصه می شود در قیاس منطقی. خب در منطق خوندیم قیاس تشکیل می شود از دو مقدمه و یک نتیجه. مثال العالم متغیر، کل متغیر حادث، مقدمه اول و دوم، نتیجه فالعالم حادث. پس به دلیل شرعی می رسیم فقط از راه قیاس که دارای دو مقدمه و یک نتیجه است. حالا دقت کنید اصل بحث، این دو مقدمه ای که در قیاس داریم در سه قسم است. تارتن هر دو مقدمه شرعی است، دلیل ما میشه دلیل شرعی. مثل چی؟ مثال میگیم زید المقتول فی الجبهه شهید، یک مقدمه، زیدی که در جبهه کشته شده شهید است، این مقدمه شرعی است. یعنی شرع حکم می کند که زید شهید است، عقل نیست. مقدمه دوم کل شهیدین یا الشهید لا یغسل ولا یکفن، شهید غسل و کفن ندارد. اینم مقدمه شرعی است، یعنی شارع حکم میکند که شهید غسل و کفن ندارد. هر دو مقدمه شرعی، نتیجه میگیریم فزیدون لا یغسل ولا یکفن. پس اگر دو مقدمه ما در دلیل و استدلالمون شرعی باشد هر دو، میگیم دلیل شرعی. قسم دوم، اگر هر دو مقدمه عقلی باشد بهش میگیم مستقل عقلی. اگر یک مقدمه، قسم سوم، اگر یک مقدمه شرعی باشد و یک مقدمش عقلی باشد بهش میگیم غیر مستقل عقلی. پس بنابراین مستقل عقلی و غیر مستقل عقلی معلوم شد. اگر در دلیل ما، دلیل بر حکم شرعی، هر دو مقدمش عقلی بود میشه مستقل عقلی. مثالش از کتاب ذکر، اگر یک مقدمه عقلی بود دیگری شرعی، می شود غیر مستقل عقلی. پس نتیجه این بحث این شد که برای علم به حکم شرعی نیاز به دلیل داریم. دلیل در منطق خونده این سه قسم است: قیاس است، استقراء است، تمثیل است. تمثیل و استقراء دلیل حکم شرعی نمی شود. دلیل حکم شرعی اختصاص دارد به قیاس به اصطلاح منطقیین. قیاس به اصطلاح منطقیین دو مقدمه داره. این دو مقدمه تارتن شرعی است میشه دلیل ما شرعی، تارتن هر دو عقلی است میشه مستقل عقلی، تارتن یک شرعی است که عقلی بهش میگیم غیر مستقل عقلی. لعلى كل حال فان هذا التقسيم يحتاج الى شيء من التوضيح. على اي حال این تقسیم نیاز دارد به شیئی از توضیح. فنقول، میگوییم ان العلم بالحكم الشرعي كسائر العلوم لا بد له من علته. علم به حکم شرعی مثل سایر علم ها لابد است برای این علم به حکم شرعی از علتی. چرا؟ لاستحاله وجود الممکن بلا عله، وجود ممکن بدون علت محال است. ممکن الوجود حتما در وجود، در اصل وجودش و در ادامه و استدامه وجودش نیاز به علت داره. حالا علم به حکم شرعی هم نیاز به علت داره. و علت العلم التصدیقی، علت علم تصدیقی که علم به حکم شرعی علم تصدیقی است دیگه، علم تصوری نیست. علت علم تصدیقی لابد ان تکون من احد انواع الحجت الثلاثه. علت علم لابد است از این که بوده باشد از یکی از انواع استدلالات سگانه، القیاس او الاستقراء او التمثيل. یا باید دلیل حکم شرعی از راه قیاس باشد که تعریفش عرض کردیم، یا از راه استقراء باشد، یا از راه تمثیل باشد. وليس الاستقراء مما يثبت به الحكم الشرعي. استقراء از چیزایی نیست که ثابت شود به حکم شرعی. هو واضح، واضح است که استقراء علت و دلیل علم به حکم شرعی نمی شود. چرا از خارج عرض کردیم؟ علتش اینه که استقراء موجب علم نمی شود، یا به عبارت اخرى علتش اینه که جزئی مرآت برای کلی نیست. ما فقط در امور تجربی است، اونم اگر استقراء اون استقراء تام باشه استقراء دلیل است، و الا در امور عقلیه و در امور شرعیه استقراء تام هم که باشد دلیل نخواهد. و تمثیل لیس به حجت عندنا، تمثیل هم که در نزد ما حجت نیست. چرا؟ لانه هو القياس المصطلح علی عند الاصولیین، به خاطر اینکه تمثیل در اصطلاح منطقیین همون قیاسی است که که مصطلح است در او در نزد اصولیین، الذي هو ليس من مذهب ما، اون چنان قیاسی که از مذهب ما شیعه نخواهد بود. حتی تمثیل همون قیاس اصولی است که قیاس اصولی هم از مذهب ما شیعه نخواهد بود. فیتعین ان تكون العله للعلم بالحكم الشرعي، پس معین و مشخص است این که بوده باشد علت برای علم به حکم شرعی، که خصوص القیاس به اصطلاح المناطقه، خصوص قیاس است به اصطلاح منطقی. پس دلیل حکم شرعی فقط قیاس است. و اذا کان کذالک، اگر چنین باشد، فان کل قیاس لابد ان یتعلف من مقدمتین، در منطق خوندیم هر قیاسی باید مؤلف و درست شده باشد از دو مقدمه، سواء کان استثنائیا او اقترانیا، چه قیاس قیاس استثنائی باشد یا قیاس قیاس اقترانی باشد. خب فقول منطق خوندم، قیاس استثنائی و اقترانی چیه؟ بله احسن، در منطق مزفر صفحه 328 اونجاها ظاهرا مراجعه بفرمایید، به دقت تقسیم کرده آیه واضی هم فرمودن قیاس در دو قسمت استثنائی و اقترانی. ضابط و قانون کلی در قیاس استثنائی و اقترانی این است که اگر نتیجه ما تصریح شده باشد در یکی از دو مقدمه، تمام کلمات نتیجه در یکی از دو مقدمه ذکر شده باشد، میگن قیاس استثنائی. مثلا لو کان زیدون عالما یجب اکرامو، لکن زیدن عالمون فیجب اکرامو. اینجا فیجب اکرامو نتیجه است، در مقدمه اول نتیجه عیناً بیان شده است، لو کان زیدون عالما یجب اکرامو. این یجب اکرامو نتیجه است که عیناً در مقدمه اول تکرار شده است، ذکر شده است. اینو میگن قیاس استثنایی. قیاس اقترانی قیاسی است که نتیجه عیناً و به صراحت در یکی از مقدمات ذکر نشده باشد. مثل همون مثال العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، این فالعالم حادث که نتیجه است در یکی از دو مقدمه تکرار نشده است، اینو میگن قیاس اقترانی. چرا اولی رو میگن استثنایی دومی رو میگن اقترانی؟ به منطق مراجعه کنید. پس و اذا کان کذالک فان کل قیاس، اگر چنین باشد، یعنی اگر علت علم به حکم شرعی فقط منحصر در قیاس باشد، فان کل قیاس لابد ان یتعلف من مقدمتین، هر قیاسی دو تا مقدمه داره، سواء کان استثنائی ان او اقترانی، یعنی چه قیاس ما استثنائی باشد یا اقترانی باشد. و هاتان المقدمتان، از اینجا وارد به اصل مطلب میشن دیگه، این دو مقدمه قد تکونان معا غیر عقلیتین، این دو مقدمه گاهی هر دو غیر عقلی هستن، یعنی هر دو شرعی هستن. فالدلیل الذی یتعلق منهما یسمى دلیلا شرعیا، دلیلی که از دو مقدمه غیر عقلی درست شده اسمش میگن دلیل شرعی در قبال دلیل عقلی. ولا کلام لنا فی هذا القسم، هنا ما در این قسمه در دلیل شرعی در اینجا بحثی نداریم. وقد تكون کل منهما او احدهما عقلیه، و گاهی می باشد هر دوی این مقدمه یا یکی از این دو مقدمه عقلی، ای مما یحکم العقل به، یعنی یکی از این دو مقدمه یا هر دو مقدمه از چیزهایی است که حکم می کند عقل به او، من غیر اعتماد علی حکم شرعی، دو مقدمه هر دو عقلی است، تکیه به حکم شرعی ندارد. فان الدلیل الذي يتعلق منهما يسمى عقليا، دلیلی که درست میشه از این دو مقدمه ای که یکیش عقلیه یا هر دوش عقلیه هستن، این دلیل نامیده میشه دلیل عقلی. و هو على قسمين، دلیل عقلی بر دو قسم است، یک ان تكون المقدمتان معا عقليتين، این که هر دو مقدمه با هم عقلی باشد، مثل چی؟ که حکم العقل بحسن شيء او قبحه. دقت کنید، مثلا شما فرض کنید عدالت رو ما هر چی گشتیم هیچ روایت و آیه‌ای پیدا نکردیم که عدالت خوبه یا شرعاً واجب است. اینجا میاییم ما با دو تا مقدمه عقلی وجوب عدالت رو شرعاً اثبات میکنیم. میگیم العقل یحکم به شرع میگه واجبه. این مقدمه دوم عقلی نتیجه میگیریم فالعدل واجب شرعاً. اینجا هر دو مقدمه ما مقدمه عقلیه هستن. این رو میگیم مستقل عقلی. چرا این نام رو برش ذکر میکنیم؟ خب وجه تسمیه هم معلومه، چون عقل مستقلن بدون کمک گرفتن از شرع در اینجا این نتیجه رو به ما داده. ان تکون المقدمتان معن عقلیتین، مقدمه هر دو عقلی باشد، مثل حکم عقل به حسن شی یا قبح شی. ثم حکم عقل، باز دقت کنید مرتبه دوم یعنی کبرای ما هم حکم عقل است. ثم حکم عقل به انه، به این که کل ما حکم به العقل حکم به شرع علی طبقه، هر چرا که عقل حکم کند شرع هم بر طبقه حکم میکند. و هو القسم الاول من الدلیل العقلی، این قسم اول از دلیل عقلی است. و هو قسم المستقلات العقلیه، این قسم رو میگیم مستقلات عقلیه. قسم دوم ان تكون احدى المقدمتين غیر عقلیه و الاخرى عقلیه، یکی از دو مقدمه غیر عقلی باشد و دیگری عقلی باشد، یکی عقلی باشد دیگری شرعی. مثل چی؟ که حکم العقل به وجوب المقدمه. مثلا میگیم که فلان شی مقدمه نماز است، عقل حکم میکند به این که مقدمه واجب واجب است. یک مقدمه، عقل حکم میکند به این که مقدمه واجب واجب است. این مقدمه مقدمه عقلی است. مقدمه دوم، شرع حکم میکند که ذل مقدمه ما که صلات باشد واجب است. این مقدمه شد شرعی، نتیجه میگیریم پس اون مقدمه واجب است. یک مقدمه اون مقدمه عقلی است، مقدمه دیگرمون شرعی هست. این که یکی از دو مقدمه غیر عقلی و دیگری عقلی باشد. که حکم العقل به وجوب المقدمه، عقل حکم میکند به وجوب مقدمه، عند وجوب ذیها، در نزد واجب بودن ذی المقدمه. فهذه مقدمتون عقلیتون صرفه، این مقدمه عقلی صرفه است. این مقدمه مقدمه عقلیه است، عقل است که حکم میکند به وجوب مقدمه در نزد وجوب ذی المقدمه. و ینضم الیها حکم الشرع، مقدمه دوم رو به این مقدمه زمینی میکنیم که مقدمه دوم چیه؟ حکم الشرع به وجوب ذی المقدمه. شرع هم حکم میکند به وجوب صلات، پس بنابراین نتیجه میگیریم که اون مقدمه واجب است شرعا. خب اینجا چرا این قسم رو میگیم دلیل عقلی؟ با اینکه یک مقدمه شرعی است و یک مقدمه عقلی هست، خب چرا نگیم دلیل شرعی، چرا میگیم دلیل عقلی؟ میفرمان علتش از باب تقلیب است. ما یکی از دو جانب رو بر دیگری غلبه میدهیم. و انما یسمى الدلیل الذي يتعلق منهما عقليا، همانا نامیده میشود دلیلی که درست میشود از این دو دلیل عقلی. فلعجل تقلیب جانب المقدمه العقليه، ما جانب مقدمه عقليه رو بر مقدمه شرعيه غلبه میدهیم. و هذا هو القسم الثاني من الدلیل العقلي، این قسم دوم از دلیل عقلی است. و هو قسم غیر المستقلات العقليه، این قسم غیر مستقلات عقلی است. و انما سمي بذلك، چرا میگیم غیر مستقل؟ خب مطلب واضحه، چون عقل به تنهایی حکم نکرده است، عقل به کمک شرع، پس عقل مستقلا حکم نکرده است. و انما سمی بذلک، همان نامیده میشود غیر مستقل، لانه من الواضح، واضح است، ان العقل لم يستقل وحده في الوصول الى النتیجه، عقل مستقلا نرسیده است به این نتیجه، عقل مستقل نیست در رسیدنش به اون نتیجه، بل استعانه به حکم شرع، بلکه کمک گرفته است به حکم شرع در یکی از دو مقدمه قیاس، با کمک حکم شرع است که به این نتیجه رسیده است، پس بنابراین غیر مستقل عقلی خواهد بود. بحث دوم در این است که ما بحثمون در حکم عقل است. گفتیم حکم عقل بر دو قسم است. چرا این دو قسم رو میگن ملازمات عقلیه؟ علتی که این دو قسم رو میگن ملازمات عقلیه چی هست؟ مثلا یه مقدار طولانی است.